سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متیو الله ویسا، فعال آموزش دختران از سوی طالبان، سخنگوی طالبان تایید میکند که ویسا به خاطر برخی از فعالیت‌های به گفته او خودسرانه و تحریک‌آمیز دستگیر شده. اما ذبیح الله مجاهد در یک پیام صوتی ارسالی امروز به رادیو آزادی توضیح نداده که فعالیت‌های تحریک‌آمیز چیست. متیو الله ویسا روز دوشنبه در منطقه خوشحال خان مینه توسط طالبان دستگیر شد و توقیف او واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشت. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، خواستار معلومات در مورد محل نگهداری ویسا شده. او روز سه‌شنبه در توییتر نوشته که از انتشار گزارش‌های مبنی بر دستگیری متیو الله ویسا و شماری از اعضای خانواده او بسیار نگران است. افغانستان یکی از موضوعات مهم آجندای کاری نشست امروز سازمان همکاری های شانگهای است که در دهلی نو پایتخت هند دایر شده و هند از آن میزبانی می کند. بر اساس رسانه های هندی، مسئولان شورای امنیت این سازمان راه های پیشگیری از تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را در این نشست بررسی می کنند. هرچند تا هنوز مشخص نیست که در این نشست روی کدام موضوعات خاص مربوط به افغانستان گفتگو خواهد شد، اما بیشتر اعضای این سازمان که با افغانستان سرحد مشترک دارند از تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان نگران هستند. افغانستان از جمله اعضای ناظر در سازمان همکاری های شانگهای است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی. طالبان شکار حیات وحش را در ولایت پنجشیر ممنوع اعلام کردند. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنجشیر میگوید که هیچ باشنده و شخص دیگر حق شکار حیات وحش و قطع جنگلات را در این ولایت ندارد و نمیتواند با استفاده از جریان برق ماهیگیری کند. محمد محفوظ کوهستانی به ساکنان اطراف دریای پنجشیر هشدار داده که در صورت بی‌اعتنایی به این هشدار مجازات خواهند شد و یک هیئت این اداره برای نظارت گماشته شده است. این در حالی است که اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنجشیر چند قبل شکار پرندگان نادر و قاچاق آن را نیز در این ولایت ممنوع اعلام کرد. پاکستان اعلام کرده که در اجلاس سران به رهبری آمریکا که در مورد مردم سالاری برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 120 تن از رهبران جهان را به این گردهمایی که امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود دعوت کرده. حکومت های هالند، کوستاریکا، کوریای جنوبی و زامبیا نیز در میزبانی این گردهمایی اشتراک خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر جهان اقدام قاطعانه ای را انجام دهد، جنگ در این کشور می تواند به زودی پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که معتقد است تهاجم روسیه بر اوکراین می تواند زودتر از آنچه که برخی فکر می کند پایان یابد، اما تنها در صورتی که جهان اقدام سریع و قاطعانه ای را انجام دهد. لوید ریستیز اوکراین روز گذشته گفته که نیروهای روسی به حملات شدید بر شهر بخمود در شرق اوکراین ادامه می دهند، اما نیروهای اوکراینی قاطعانه آنها را متوقف کردند. پلیس پرتغال در شهر لزبون، پایتخت این کشور، یک افغان را به قتل 2 زن در مرکز فرقه اسماعیلی متهم کرد. در اعلامیه پلیس گفته شده هنگامی که پلیس این مهاجر افغان را دید که یک کارت در دست دارد و بعد از اینکه نخواست خود را تسلیم کند، مجبور شد به سوی او تیراندازی کند. فرد مذکور زخمی به شفاخانه منتقل شده است. خوزه کارنیرو، وزیر داخلی پرتغال، به خبرنگاران گفته که فرد مهاجم در وضعیت بد روانی قرار دارد، چون خانم او قبل از رسیدن به پرتغال در یک کمپ مهاجران در یونان فوت کرده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متیو الله ویسا، فعال آموزش زنان از سوی طالبان، واکنش ها در مورد دستگیری او افزایش یافته. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید تروریسم در همه اشکال آن یکی از جدی ترین تهدیدها برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید
فعلا تولیدات ما، یعنی ما گفتیم که 50%، ولی در حقیقت از 50% هم کم. فعلا سرپایی اصلا تولید نداریم، چپلی اصلا تولید نداریم، بود و چپلی بود بسیار کم تولید داریم.
گزارشی هم داریم در مورد اینکه اردوی اوکراین میگوید که حملات جدید روسیه بر شهر بخمود را دفع کرده اند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید:
از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هیروین، کریستال، این همه چیز را ما استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خو مکمل سیستم همی دهنم از بین برد، دندانم ریخته فعلا.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده، اما ما وقت پول نداریم که دیگه جای بریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
واکنش ها در مورد دستگیری متیو لاویسا، رئیس بنیاد راه قلم، در داخل و خارج از افغانستان در حال افزایش است. او سه روز پیش از سوی افراد طالبان در کابل دستگیر شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که ویسا به دلیل فعالیت های مشکوک دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. اما او در مورد دستگیری رسول پارسی، یک فعال دیگر آموزش، چیزی نگفته. ویسا از 1.5 دهه به این سو با تأسیس بنیاد راه قلم در زمینه حمایت از آموزش و پرورش کودکان فعالیت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت متیو لاویسا، رئیس بنیاد راه قلم که در بخش حمایت از آموزش و پرورش فعالیت می کند، رینا میری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر او و یکی دیگر از فعالان حق آموزش به نام رسول پارسی شده است. رینا میری هرچند جزئیات در مورد زمان و نحوه بازداشت رسول پارسی ارائه نکرده، اما در صفحه توییتر خود نوشته که حمایت از تحصیل دختران نباید جرم باشد، بلکه تامین امنیت و حقوق قانونی افرادی که در این بخش کار میکنند ضروری است. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل و هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار آزادی متیو لاویسا شده بودند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در داخل کشور از تلاش های آقای ویسا در بخش معارف و انکشاف قدردانی کرده و خواهان آزادی وی شده است. آقای کرزی در صفحه تویترش نوشته که فعالیت های متیولا ویسا و بنیاد راه قلم را به نفع کشور می داند و از حکومت طالبان می خواهد که برای آزادی او از هیچ تلاش دریغ نکند. او افزوده که طالبان باید با متیولا ویسا برای پیشرفت فعالیت هایش همکاری کنند. در همین حال منظور پشتین، رهبر جنبش پشتونخوا در پاکستان، نیز در این رابطه صدای خود را بلند کرده و گفته است که باید جلب بازداشت های خودسرانه گرفته شود. آقای پشتین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که صدا بلند کردن برای آموزش و حقوق بشر جرم نیست. محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان، نیز خواستار رهایی فوری متیولا ویسا شده و در تویتر خود نوشته که تحصیل حق بشری هر انسان است. پیش از این ملاله یوسفزای، فعال حقوق تحصیل کودکان، در توییت نوشته بود طالبان از 100 دختران از رفتن به مکتب منع می کنند و سوی دیگر قهرمانان آموزش و پرورش را نیز بازداشت می کنند و این نیز خواستار رهایی متیو لاویسا شده است. بازداشت آقای ویسا که 3 روز پیش از سوی طالبان صورت گرفته، واکنش های داخلی و بین المللی زیاد را در پی داشته است. اگرچه حکومت طالبان در مورد بازداشت رسول پارسی چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنها، بر رادیو آزادی گفت که متیو لاویسا به دلیل فعالیت های مشکوک بازداشت شده است و تحقیقات از نزد او ادامه دارد.
وی جلسات خودسرانه برگزار می کرد و بدون اطلاع دادن به مقامات اقدامات را انجام می داد که تحریک‌آمیز تلقی می شد و برای تحقیقات بازداشت شده است.
متیو لاویسا در زمان حکومت جمهوری قبلی در سال 2009 با تأسیس بنیاد راه قلم، کمپاین حمایت و ترویج معارف در افغانستان را آغاز کرد و به بسیاری از ولایات سفر کرده که به دلایل مختلف مکتب ها در آنها بسته بود. او همچنان یک کتابخانه سیار ساخت و مردم را تشویق کرد که به فرزندان خود آموزش دهند. او در این اواخر صدای خود را در حمایت از تحصیل دختران بلند کرده و در این راستا با مردم عام در ولایات مختلف دیدار کرد تا از طریق گفتگو با رهبران حکومت طالبان این مشکل را حل کنند. متی الله ویسا در حال از سوی طالبان بازداشت می شود که حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر تحصیل و کار دختران و زنان با فشار و انتقاد شدید در سطح بین المللی مواجه است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در دسامبر سال گذشته دختران و زنان را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید تروریسم در همه اشکال و مظاهران یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. اعضای این شورا در اعلامیه که سه شنبه در مورد افغانستان نشر کردند روی لزوم پاسخ قرار دادن عاملان، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محکمه آنها تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن در هر جای، هر زمان و توسط هر کس جرم و غیر قابل توجیه است. اعضای این شورا در یک اعلامیه مطبوعاتی که به روز سه شنبه در مورد افغانستان نشر کرده، تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدیدترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خوانده است. اعضای شورای امنیت به لزوم پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محاکمه آنها تاکید کردند. آنها از همه دولت‌ها خواستند مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوط به شورای امنیت به طور فعال در این زمینه همکاری کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی حملات تروریستی در افغانستان را به شمول حمله انتحاری اخیر که در نزدیکی وزارت خارجه تحت حاکمیت طالبان در کابل رخ داد به شدت محکوم کردند. در این حمله که به تاریخ 7 حمل رخ داد و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، به گفته مسئولان امنیتی طالبان 6 غیر نظامی کشته و بیش از 10 تن دیگر به شمول 3 طالب زخمی شدند. اسدالله رحمانی 53 ساله کارمند وزارت خارجه که 20 سال در آن وزارت کار کرده بود یکی از کشته شدگان این رویداد است. وحید جمال جبارخیل همکار آقای رحمانی میگوید او یگانه نانآور خانواده اش بود. از او همسر و یک فرزند به جا مانده است.
20 سال زیادتر میشه که ما شناخت داریم و ایشان در پست های بسیار زیادی در وزارت خارجه کار کردند. آدم بسیار حلیم، آدم توانا، اینا دیپلم انجینیر بودند.
در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت میگوید برای مبارزه با تهدیدات روزافزون تروریسم در افغانستان به اجماع منطقه‌ای و فشار بین المللی بر پاکستان که به ادعای او بیشتر گروه‌های تروریستی را تمویل می‌کند نیاز است. آقای اندر به رادیو آزادی گفت که در کنار این طالبان روابطشان با برخی گروه‌های تروریستی را قطع نکردند.
تهدیدات ناشی از تروریسم در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. طالبان هنوز هم با گروه‌های تروریستی ارتباط دارند که در دوحه تعهد کرده بودند با آنان قطع روابط می‌کنند. با گروه‌ها و کسانی که اسوای جامعه جهانی با عنوان تروریست شناخته می‌شوند ارتباط دارند. برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه و اجماع منطقه‌ای و افزایش فشارهای بین المللی بر پاکستان نیاز است.
پاکستان اما همواره ادعاها در مورد تمویل و حمایت از تروریسم را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید آنان متعهد به مبارزه با تروریسم هستند و اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان را که هیچ کشور استفاده صورت بگیرد. در این مورد نیروی و امکانات کافی داریم.
این در حال است که بیشتر کشورهای منطقه و جهان با نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بر تأمین ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه اخیرش در مورد افغانستان نیز بر لزوم مبارزه همه کشورها مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات تحت قوانین بین المللی بر علیه تهدیدات صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی تاکید کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اداره یونیسف در افغانستان می گوید که موارد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پاکستان خطر ابتلا به این بیماری را در افغانستان افزایش داده، زیرا 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده. رادیو آزادی. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو را در شرق افغانستان تطبیق می کند، زیرا امسال اولین مورد مثبت ابتلا به این بیماری در پاکستان ثبت شده. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای پولیو یا فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین جدید سر از دوشنبه آینده آغاز می شود.
در شرق افغانستان کمپین ضد بیماری فلج اطفال اجرا می شود، زیرا در ماه مارس در حوزه شرق موجودیت ویروس پولیو تثبیت شده که علاوه بر آن در این اواخر اولین مورد مثبت سال 2023 میلادی پولیو در پاکستان ثبت شده که این یک تهدید برای کودکان افغان نیز محسوب می شود.
به گفته کمالشاه، این کمپاین تازه واکسیناسیون فلج اطفال که در شرق افغانستان از دوشنبه آغاز خواهد شد، برای 4 روز ادامه می‌یابد و در جریان آن به 1,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما از 20 مورد مثبت ابتلا به آن در پاکستان گزارش شد که همه این موارد در ایالت خیبر پختونخوا هم سرحد با افغانستان بود که افغانها اکثرا به آنجا سفر می کنند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده و هنوز هم موارد مثبت ابتلا به آن دیده می شود. پولیو یا فلج اطفال بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. این بیماری بیشتر از طریق غذا، آب آلوده، حمام کردن و آب بازی کودکان بیمار در دریاها و یا آبهای ایستاده به دیگران سرایت می کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز ادعا کرده که نیروهای این کشور حملات جدید روسیه را بر شهر بخمود دفع کردند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کیف باید به هر قیمت در جنگ در منطقه دونسک پیروز شود. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را تعقیب کرده و در استودیو با من است. آقای نگاه، خانم نگاه، خوش آمدین. بگوین که اردوی اوکراین دقیقاً در مورد حملات جدید روسیه بر شرق اوکراین چی گفته؟
دفتر لوی درستیز نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهای روسی به عملات شدید خود به شهر باخمود ادامه داده است. در این گزارش گفته شده که نیروهای اوکراینی شجاعانه شهر باخمود را حفظ کرده و عملات متعدد روسیه را دفع کردند. اردوی اوکراین میگوید که باخمود همراه با آودکا، مارینکا و لیمان اهداف اصلی عملات شدید روسیه اند و افزوده که در مجموع 57 حمله روسیه در 24 ساعت گذشته در این منطقه دفع شده. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسیه همچنان 18 حمله هوایی کرده، 3 آوان و 50 شلیک راکت را در سراسر خط مقدم در روز گذشته انجام دادند. این اطلاعات تا هنوز به گونه مستقل تایید نشده. الکساندر پروکویدین، رئیس بخش نظامی خرسون، گفته که نیروهای روسیه جنوب خرسون را مورد حمله متواتر قرار دادند. او در تلگرامش نوشته که در این حمله 1 تن زخمی شده و در 1 روز گذشته روسیه 34 مرتبه جنوب خرسون را هدف گلوله‌باری شدید قرار داده.
خانم نگاه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چه اظهارات تازه در مورد جنگ جاری روسیه در کشورش داشته؟
ولادیمیر زلنسکی مجدداً تاکید کرده که اوکراین باید به هر قیمت حفاظت از باخمود را ادامه دهد. زلنسکی هشدار داده که رئیس جمهور روسیه از پیروزی کشورش در باخمود میتواند به نفع خود استفاده کند. او در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفته که پوتین این پیروزی را به رخ غرب، چین و ایران خواهد کشید. اردوی اوکراین دیروز گفت که اخیراً تجهیزات غربی را که مدت‌ها وعده آن را داده بودند، از جمله تانک‌های لیوپارد 2 را بالاخره دریافت کرده است. از جنگ روسیه در اوکراین بیش از یک سال می‌گذرد. رئیس جمهور اوکراین اخیراً گفت که اگر غرب بخواهد، این جنگ به زودی به نفع اوکراین پایان خواهد یافت.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که جزئیات را در مورد حملات جدید روسیه بر شهر باخمود در شرق اوکراین گزارش داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بریتانیا می گوید که هزاران پناهجوی افغان را از هتل ها به خانه های دائمی منتقل می کند. اما این اقدام باعث اضطراب در بین شماری از این پناهجویان شده. پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، بریتانیا از حدود 24,000 پناهجوی افغان استقبال کرده است. حکومت بریتانیا دیروز اعلام کرد که حدود 8,000 پناهجوی افغان را از اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها به خانه‌های دائمی منتقل می‌کند. از برگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 24,000 پناهجوی افغان به بریتانیا رفتند که از جمله 8,000 تن که نصف آنها کودکان هستند، هنوز هم در اقامتگاه‌های موقت در هتل‌ها باقی ماندند. جانی مرسر وزیر امور سابقه داران دیروز به پارلمان بریتانیا گفت که این یک وضعیت ناپایدار است و باید تغییر کند. مرسر افزوده که هتل‌ها هرگز به حیث یک راه حل دائمی طراحی نشده بودند و حکومت وظیفه دارد که به این وضعیت پایان دهد. به گفته جانی مرسر وزیر امور سابقه داران، حکومت بریتانیا می خواهد تا حمایت خود را افزایش دهد و به افغان‌ها کمک کند تا به مسکن‌های مستقل دسترسی پیدا کنند. رزما زازه یک پناهجوی افغان که بعد از ماه‌ها سکونت در اقامتگاه موقت چند ماه قبل به یک منزل مسکونی منتقل شده، با اشاره به آزمون‌های موجود در برابر افغان‌هایی که از هتل‌ها منتقل خواهند شد می‌گوید:
یگانه چالشی که افغانانی که به بریتانیا انتقال شدند با آن مواجه هستند، بودن مدت زیاد در هتل‌ها است. اگرچه هتل‌های لوکس است با همه امکانات، اما مشکل اصلی نبود خانه و کمبود خانه است، چون مالکان خانه را به افغان‌هایی که تازه وارد می‌شوند و کمک دولت را دریافت می‌کنند و کرایه داده نمی‌شود از طرف آنها، بنابراین مدت زیاد را مجبور می‌شوند که در هتل بمانند و سبب افسردگی افغان‌ها شده است.
از احمد شاه احمد، یک افغان پناهجوی دیگر که مدت 5 ماه می شود که در یک اقامتگاه موقت در بریتانیا زندگی می کند، با آنکه می گوید زندگی در هتل ها مشکلات خود را دارد، ولی از تصمیم حکومت بریتانیا در زمینه انتقال هم چندان خوش به نظر نمی رسد.
از اساسی ترین مشکلات زندگی ما نبود غذای مناسب، خصوصا به اطفال. از غذایی که دریافت میکنیم اکثرش غذای زودپز است و غذای تازه نیست، در حالی که اجازه نداریم خود ما در اتاقات پخت و پز کنیم. این تصمیم تاثیرات بسیار منفی برای ما افغانا خواهد داشت. مثلا با نوولدی کامل با محیط روبرو میشیم. در یک کشور و محیط نو و بیگانه زندگی در یک محیط منزوی، حالت روحی از قبل خراب ما را بدتر میسازد. و در نهایت این تصمیم ادامه برخورد دوگانه دولت انگلستان با افغان ها در مقایسه با اوکراین ها خواهد بود.
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جهانی خود برای سال 2022 گفته اگرچه کشورهای اروپایی از پناهندگان اوکراینی استقبال کردند، اما آنها همان مهربانی را با افرادی که از جنگ‌ها در سوریه، افغانستان و لیبیا فرار می‌کنند نشان ندادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
اتحادیه بوددوزان شهر کابل می گوید که در 2 سال گذشته سطح تولیدات کارخانه های بوددوزی 50% کاهش یافته و بیش از 300 فابریکه تولید بود فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس اتحادیه بوددوزان برای دوازادی گفت که بیشتر افراد مسلکی و کارگران بخش بوددوزی افغانستان را ترک کردند و کارخانه های تولیدی بوددوزی با مشکلات جدی روبرو هستند. اما وزارت صنعت و تجارت تحت کنترل طالبان میگوید به خاطر رشد صنعت در کشور از همه بخش های سکتور خصوصی به شمول بوددوزی حمایت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازار ما به اندازه خراب شده که اصلا تصورش کرده نمیتونیم.
فیروز خان ناصری مالک یکی از کارخانه های تولید بود و چپلی در کابل است که میگوید در دو سال گذشته سطح تولیداتشان بیش از 50% کاهش یافته و کارگران فنی خود را هم از دست داده است. او روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت علت کاهش تولیدات و فروشاتشان عدم حمایت حکومت طالبان و استفاده کمتر مردم از تولیدات داخلی است.
ما خو دولت قبلی سرپایی هم تولید داشتیم، چپلی هم تولید داشتیم و بوت هم تولید داشتیم. فعلا تولیدات ما، یعنی ما خو گفتیم که 50%، ولی در حقیقت از 50% هم کم. فعلا سرپایی اصلا تولید نداریم، چپلی اصلا تولید داریم، بوت و چپلی بوت بسیار کم تولید داریم.
آقای ناصری از حکومت و مردم هم تقاضا کرد که تولیدات داخلی را حمایت کرده و در هنگام ضرورت به جای بوت و چپلی های خارجی از تولیدات داخلی استفاده کنند. در همین حال اتحادیه بوددوزان شهر کابل نیز تایید میکند که بیشتر کارخانه های بزرگ، متوسط و کوچک بوددوزی در کابل فعالیت هایشان را متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت بیشتر کارکنان فنی و عادی این کارخانه ها به بیرون از کشور رفتند.
دو سال پیش در کل افغانستان بیشتر از 635 کارخانه وجود داشتند که فعالیت داشتند، که امروز متاسفانه از 300 کمتر مانده در کابل و ولایات. اکثریت پرچم شدند و کارگرانشان از کشور رفته بیرون.
آقای جامی افزود آنان حدود یک سال قبل طرحی را به خاطر بهبود و رونق این صنعت برای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سپردند، اما با گفته او تا کنون این وزارت هیچ پاسخی به آنان ارائه نکرده است. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید از فعالیت های سکتور خصوصی در بخش صنعت حمایت میکند و تلاش دارد تا اجناس با کیفیت در کشور تولید شود. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما حمایت میکنیم و ما برنامه های داریم برای حمایت از سکتور خصوصی خود، خصوصا در بخش تولید بود. ما حمایت از همه میکنیم، تولید تقاضای ما از بخش های تولیدی ما همی است، اونان توجه کنند تا چیزی را که تولید میکنند با کیفیت تولید کنند و بتانند در بازار در مقابل اجناس وارداتی رقابت بکنند.
اما او مشخص در مورد طرح ارائه شده از سوی اتحادیه بوددوزان شهر کابل چیزی نگفت. مالکان کارخانه های تولید بود در افغانستان میگویند حکومت طالبان باید در قسمت رسیدگی به مشکلات آنان در بخش های مختلف به شمول برق توجه کند. بر اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در حال حاضر به دلیل مشکلات کمبود برق، مواد خام، کاهش فروشات و دیگر موارد، تولیدات تمام کارخانه های تولیدی در افغانستان 40% کاهش یافته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز سره و به وبسایت رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هیکر خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما تو پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم، که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم اینجینر صاحب، ایره ببین در خانهش میاره، در خانهش نوشته میکنه کار، غریبه میمونه در یک خانه سه نفر سیر میکنه، یک خانه دو نفر سیر میکنه، خود خود ارباب قریه ینباش اولوزواری درزاب بایا را سیر میکنه.
خیلی بی بدل دختر هم نیست که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنن بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستین نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم لطفا نظر دختر هم باید گرفته شه، یعنی که درباره زواج هم متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متی الله ویسا، فعال آموزش دختران از سوی طالبان، سخنگوی طالبان تأکید کرده که ویسا به خاطر برخی از فعالیت های به گفته او خودسرانه و تحریک آمیز دستگیر شده. افغانستان یکی از موضوعات مهم آجندای کاری نشست امروز سازمان همکاری های شانگهای در دهلی نو پایتخت هند است. طالبان شکار حیات وحش را در ولایت پنجشیر ممنوع اعلام کردند. تیم زیر سن 19 سال افغانستان دیروز در بازی 4 خود در جام مسابقات 3 کشور تیم سریلانکا را با تفاوت 3 امتیاز شکست داد و به باز دور نهایی راه یافت. پاکستان اعلام کرده که در اجلاس سران به رهبری آمریکا که در مورد مردم سالاری برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین می گوید اگر جهان اقدام قاطعانه ای را انجام دهد، جنگ در این کشور می تواند به زودی پایان یابد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از آتش زدن شماره از ذخیره‌گاه های بوته اومان توسط طالبان در فرا برایتان میگوییم.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند.
از یک معتاد در غزنی می شنویم که چرا نگران انتقال به کابل و بستری شدن در مرکز ترک ایتیاد است.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند.
تقلید در نشه چگونه صورت می گیرد؟ بر نشه بیشتر از کیها تقلید می شود؟
معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا می بینه نشه می کنن و هم سبب اعتیاد شده می تن.
پرویز برای ما می گوید که چرا فکر می کند خانوادهش وی را از خانه بیرون خواهد کرد؟
انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمی خواهد از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتماد تا می گیره.
می شنویم که نصف شب است و دروازه اکرم تک تک می شود. در پشت در کیست و از اکرم چی می خواهد؟
این آمدم. کیستی؟ زبان هستم. اوه، مانده نشی جواب. خیرت باشه، چطور در این نصف شب آمدی؟
نخست می پردازیم به مسئله ذخیره‌گاه های بوته اومان در ولایت فرا. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فرا از آغاز تخریب ذخیره‌گاه های بوته اومان و تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند. اکثر این کارخانه ها به شکل ابتدایی آن به هدف پروسس بوته ومان و به کارگیری افدره به دست آمده از آن در تولید هیروین و شیشه ساخته شده است. باشندگان ولسوالی بکوا و خاک سفید فرا می گویند مردم محل در 4 ماه گذشته بوته ومان را از دامنه های کوه دشت ها جمع‌آوری کردند و قرار بود این بوته ها را بر تولید کنندگان مواد مخدر بفروشند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم تازه به حکومت آنان دستور داده است که تمامی مواد مخدر کشف شده بر شمول بوته ومان را از بین ببرد. همزمان با صدور این حکم، مسئولان محلی حکومت طالبان عملیات به هدف آتش زدن ذخیره‌های بوته ومان و کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولسوالی های بکواه و خاک سفید این ولایت آغاز کردند. یک قمندان محلی حکومت طالبان در ولسوالی بکواخ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این عملیات تمامی ذخیره های بوته ومان همراه با کارخانه های شیشه و هیروین آتش زده می شود.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند و کسانی که در پیوند به آن دستگیر می شوند به آنان جزا داده شود، چون اینها به گپ نمی فهمند. یک بار دو بار نیست، 10 بار برایشان گفته شده که کارخانه ها بسته شوند، اما این مردم به گپ نمی فهمند.
بوته ومان یا بندک در گذشته در ولایت فراه و برخی ولایت‌های مرکزی افغانستان به گونه وحشی می‌روید، اما از سال 2017 به این سو مردم محل آن را اهلی ساخته و به گونه للمی کشت می‌کنند. پس از پروسس از بوته ومان ماده سفید رنگ به نام افیدره به دست می‌آید و از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌شود. صادق باشنده ولسوالی خاک سفید ولایت فراه بر رادیو آزادی گفت که کارخانه های پروسس بوته ومان به شکل خیلی ابتدایی آن ساخته شده و در حال حاضر هزاران تن بوته ومان در آن جا به جا شده است.
و بیرارهای سبز رنگ تر شده و بعدا از آب بیرون کشیده می شود و با میده کردن آن در آسیاب با استفاده از پترول از آن افیدره به دست می آید. کارخانه خاصی ندارد، در هر گدام به مقدار زیاد ومان جا به جا شده بود، در هر جا 4-5 خروار وجود داشت.
بر بنیاد معلومات باشندگان محل، در حال حاضر 1 سیر ومان در ولایت فراه در بدل 3000 کلدار پاکستانی به فروش می رسد. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله می گوید تولید شیشه و هیروین با استفاده از ومان در افغانستان بیشتر شده است.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفان افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود ترتیب میکنن.
پیش از این در تولید هیروئین در افغانستان از تیزابهای استفاده می شد که از راه ایران به افغانستان قاچاق می گردید. اما در سالهای اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته ومان در فراه و هلمند افزایش یافته. زیرا شیشه تولید شده با استفاده از ومان در مقایسه به شیشه تولید شده با استفاده از تیزابهای خالص‌تر و قیمت آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که بوته ومان در سالهای اخیر کمک کرده تا تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شود. در این بخش برنامه به مسئله انتقال معتادان از یک ولایت به ولایت دیگر می‌پردازیم. معتادان در شماری از ولایت‌ها نگرانند که در نبود مراکز صحی در حصر خانگی قرار داده شوند و در نبود خدمات صحی معیاری نتوانند مواد مخدر را برای همیشه ترک کنند. یکی از این معتادان در غزنی به رادیو آزادی میگوید که میخواهد داوطلبانه مواد مخدر را ترک کند، اما مسئولان به وی گفتند که برای ترک مواد مخدر باید به کابل انتقال داده شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند به دلیل نبود مرکز تداوی معتادان در غزنی آنان تصمیم گرفتند که معتادان را به کابل انتقال دهند. بیشتر در گزارش همکار ما.
اختر بی بی از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. ماها شده که وی بیرون از خانه و به دور از فرزندانش همراه با شوهرش در شهر غزنی شب و روز را سپری کرده و از مواد مخدر استفاده می کند. اختر بیبی که در زیر یک پل در شهر غزنی سرگرم استفاده از مواد مخدر بود به ما گفت که به دلیل اعتیاد و از همپاشیدگی خانوادش از زندگی به تنگ آمده است.
هشته سال می شود که معتاد استیم. می بینید که ما در چیگونه جای زندگی می کنیم. پنج عضو خانواده ما معتادند. بیشتر از این توان صحبت کردن را ندارم.
مسئولان محلی حکومت طالبان به اختر بیبی گفتند که وی را برای تداوی مواد مخدر به کابل انتقال می دهند. هرچند وی خوشحال است که زمینه تداویش فراهم شده، اما نگران آن است که با انتقال به کابل در حصر خانگی قرار گیرد و از فرزندانش بیشتر دور خواهد شد.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند. جای مناسب برای ترک مواد مخدر باشد، چرا نه؟ خیلی خوب خواهد شد.
در ماه دلو 1401 حکومت طالبان یک مرکز 5000 بستر مراقبت از معتادان را در کابل ایجاد کرد و این مرکز در کنار معتادان موجود در کابل، معتادان ولایتی نیز انتقال داده می شوند که در آن مرکز تداوی معتادان وجود ندارد. مولوی گل احمد، آمر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در غزنی می گوید، آنان نیز شماری از معتادان را در غزنی ثبت کردند و قرار است که آنان را برای ترک اعتیاد به کابل منتقل کنند.
یک صد زنی که معتاد و بی سربانان، ما میخوایم که آنان را پس از جمع‌آوری از شهر غزنی به معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تسلیم کنیم. در کابل یک مرکز برای معتادان ساخته شده و سهم غزنی در این مرکز 100 نفر است.
همزمان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز آن به دلیل نبود امکانات فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. و تازگی حکومت طالبان گفته است که فعالیت برخی از این مراکز از سر گرفته شده، اما کارمندان این مراکز به رادیو آزادی گفتند که ماها شده معاش نگرفتند و غذا و امکانات کافی صحی برای معتادان موجود در بستر فراهم نمی شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم می شنویم که تقلید چگونه سبب ترویج اعتیاد در جامعه می شود؟ روانشناسان میگن که استفاده افراد مشهور همانند آوازخوانان، ستاره های سینما، نویسندگان، به ویژه پدر و مادر از مواد مخدر در برابر چشمان افراد سالم سبب میشود که آنها نیز تقلید کنند و معتاد شوند. همکار ما در رابطه به ترویج استفاده از مواد مخدر با دکتر فرید بزگر مصاحبه کرده و از وی در رابطه به چگونگی تقلید افراد جامعه از چهره های مشهور و مهم پرسیده. و دکتر بزگر ابتدا برای ما میگوید که تقلید در نشأ چگونه صورت میگیرد.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده میتونه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره، گرچه بسیار بارز بوده نمیتونه، اما سبب اعتیاد شده میتونه.
شاید کسی نخواهد از معتادان بی سرپناه و فقیر نشه را تقلید کند، اما اگر یک فرد پولدار و مشهور نشه کند، امکان تقلید از آنان چقدر در جامعه وجود دارد؟
اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از و به اعتیاد روی بیاره. معمولا اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتون.
اکثریت اوقات مادران و پدران در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده میکنند. چقدر امکان دارد که این کار آنان سبب تشویق فرزندان به استفاده از مواد مخدر شود؟
مادر پدر یک الگو نمونه بر اولادای خود می باشه. وقتی که او مواد مخدر استفاده میکنه، 100% سر والده تاثیر میکنه و والده باید پیروی از پدر مادر خود منشه رو میاره.
تعدادی از شاعران در اشعارشان نشه را می ستایند و بعدن آوازخوانان این اشعار را آهنگ می سرایند. آیا این طرز یاد آوری از نشه هم می تواند سبب تشویق دیگران شود؟
بدبختانه در کلچر ما، خصوصا در اشعار و خواندنا، انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشد، زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار خواندن می باشد که یا غیر مستقیم جوانان را به اعتیاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندن ذکر شده جوانان از او استفاده کنه یا با او رو بیاره.
روانشناسان میگویند که انسان علاقه دارد تا هر حالت را خودش تجربه کند. هرگاه جوانی در صحنه های فیلم و سریال استفاده مواد مخدر را میبینند، این وضعیت چقدر مشوق جوانان به نشه بوده میتواند؟
بله، خصوصا در سن 12 و بالاتر تا 18 ساله جوانا در این وقت تغییر در زندگی خود میبینه، تغییر در جسم خود میبینه، یه تغییر فیزیولوژیکی در بدنشان وجود میه و اون وقت میخواه که چیزهای نور تجربه کنه که وقتی یا میبینه که جوانا یا کسای دیگری کسو فیلمی ها و اشخاص مشهوری از مواد نشاور استفاده میکنه، عکسایش میبینه، فیلمایش میبینه و هم تشویق میشه که دفعه بچشه چی تاثیر داره و میچشیدن و استعمال کردن نولی با تدریج باعث اعتیاد میشه که دفعه دیگه میخوای که همون استفاده کنم و تو متاد میشه.
چی باید کرد تا جوانان را از تقلید نشه و اعتیاد به دور نگاه داریم؟
پدر مادر باید مقابل اطفال خود از مواد مخدر استفاده نکنه. جامعه نمانه که متدین در قسمت هایی که جوانان میره یا مکاتب است یا جای دیگر تجمع متدین در اونجا باشه. ای با اعلانات که تشویقی مواد مخدر جای عام استفاده نشه.
مسئولیت حکومت و خانواده در این بخش کدام هاست؟
پدر مادر رول مهمی در جلوگیری اعتیاد داشته میتونه. در خانه در پیشوی اطفال خود از مواد نشاور استفاده نکنه و اطفال خود ببینه که با کی در تماس هست، دوستایش چک کنه و دولت با طرق مختلفه از طریق آگاهی عامه در جایی که تجمع مردم زیاد در دستگاه موتر، در مکاتب، در پارکا اعلانات بشکال مختلف تصویری و نوشتاری و صوتی یا را اونج از اونج استفاده کنه و دیگه آگاهی هم هست که باید صورت بگیره، ورکشاپ ها برای والدین هست که باید تشویق کنه که در مقابل در جای آمد خانه از مواد مخدر استفاده نکنه و کوشش کنه که بر اولادای خود در مورد اضرار مواد مخدر به آگاهی بده و دولت باید به استعمال مواد مخدر در قسمت های عام در محلات عام ممنوعیت اعلان کنه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم پرویز برای ما میگوید که چرا با خطر اخراج از خانه روبرو است. پرویز باشنده لوگر از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و این نخست استفاده از سیگارت را آغاز کرد و با گذشت زمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده کرد. پرویز میگوید اعتیاد سبب شد که اعتماد جامعه را از دست بدهد و چند بار از کار اخراج شود و این سبب اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
18 سال میشه که من با مواد مخدر سر و کار دارم. کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگرت است. از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هیروین، کریستال، این همه چیز داره ما استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خب مکمل سیستم همی دهنم از بین برد، دندانم ریخته فعلا و دیگر شش قلب همه گیر بالاش تاثیر خامخا داره که فعلا من 100 متر دوش کردن نمیتونم. قبلا که من مواد مخدر استفاده نمیکردم، ورزش هم میکردم در برابر دید.
اما حالا همه چیز از روی ما گرفته. انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه، چرا یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتماد تا میگیره. کسی که بفهمه که آدم به یک چیز استفاده میکنه، اولا خب پیش از او آدم توهین هستی، تحقیر هستی. بعد از اینکه فهمیدن تو را کوشش میکنن که از اجتماع خود دور کنن، نمیگذارن که تو در بینشان باشی، تو در بین از او اجتماع کسایی که مثلا عمل نداره، معتاد نیست و حدیث به عمل به جای نمیزنن، اونا را نگاه میکنن. کسایی که عملیش مثلا معتاد است اینا را از خود دور میکنن از وظایفشان، چرا که اگر یک روز کار کنه، دو روز کار کنه، یک سال کار، دو سال، بالاخره ای با حالت فلاکت میرسه، از خود بی خود میشه، نه از خود داره کده میتونه، نه از وظیفه خود، نه بالای وظیفه خود حاکمیت میداشته باشه. هی از اثرات منفی مواد مخدر. فرد سالم هضم کده هم رتبه بالا میگرفت، هم ارتقای ظرفیت میشد بالایش، حتی که من تحصیلات عالی بالایی هم داشتم، اما کسی که تحصیل نداشت و بر از او تمام منفیت ها برآورده میشد. همه گی از ناروی گشتم، خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. از خانه برآمدم مدت 40-45 روزش سون خانه دور نخورده بودم و نمیفهمیدم، در حالی که خودم هم اولاددار، زندگی دار، خانواده، همه چیز. 45 روز بعدش بازم خانواده از دل آدم تنگ میشه. آمدم خانه، وقتی خانه آمدم برای من گفتم که هر چیزی که مصرف، هر فعلی که داری در خانه بکن و از خانه جای شور نخو، نرو دیگه بشار. اما تو خود پیش وجدانم خجالت بودم، اگر مواد مصرف نمی کردم در همون وظیفه سابق خود امکان داره که یک بس بالا هم می دادنم. شاید حال خوبترین موقف از زندگی می داشتم، بهترین زندگی رو برای خود جور می کردم، می توانستم از همه نگاه. اما معتادیت دیگه خودش بسیار زجر می دارم، می نمی کلان ضربه در زندگیم است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
اکنون هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که نصف شب است و دروازه خانه اکرم به شدت تک تک می شود. اکرم با بیدار شدن از خواب با ورخطایی به طرف دروازه می رود. این که در این نصف شب دروازه اکرم را کی تک تک کرده و از وی چه می خواهد، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
یارا چیه کیف میکنه؟
چی کیف میکنه؟ ایروی نمیگی؟
ایروی نمیگم.
یارا جوار بچش بیخی دیوان هستی، ایروی این چی باشه که کیفش باشه؟
میگن قدر زر زرگر میفهمه. تو از مزه این نشه چی خبر داری بابا؟
ایرسه اکو، آره تو ایروی نبازر برابر میکنی؟
یک دفعه که مزه شو ببینی باز برات معلوم خواد شد.
یار جبار بچش، این شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، ما را تیرزی.
کمال بچش، بسیار ترسو بودی، حال تو خو یک دود بزن.
ای ظالم، تو خو عملیستی، حال دلت هست که مرم عملی کنی؟
سعی کنه، من گفتم که ترسوستی.
چرا ترسو باشم؟ دل شیر دارم شیر.
اگر راستی دل شیر داری خیبی گینه یک دود خوب بزن.
خودگه حالا مر عملی میسازی؟
عملی چی بابا، بگی بکش ترسو در یک دود ولگ پدر آدم هم عملی شوه.
خوب سیس، این تو مرا که یک دود خوب میزنم کتت.
این اما بگی. آفرین، این نموت براستی که دل نگه داری، من میگم آفرینت والا.
بس از اگه اینه بیگی
مره مره خون چطور بود؟ کیف کرد؟
یاره کیفشن خود نفهمیدم
خود فهمیدی بادار ایتو خود فهمیدی؟ مثل ما که میفهمم
چی ره خود فهمیدم؟
کسی که یک دو دزی زد یار ما شد ایتو فکر کن که بان دزی تو هم پره ما شدی
برا کم شش پیشی؟
هرچی که میگی دلت اما پسانا خود فهمیدی کی هستی ده این نصف شو این آمدم این باش شبلکای مخو بپاشم و
کیستی؟
زبان رستم
اوه مانده نشی جبار
خیر ببینی
خیرت باشه چطور ده این نصف شو آمدی؟
پدرم خلاص شد بسیار خمار هستم گفتم اگه کم پدر برم بتی
پیسه آوردی یا نه؟
با پیسه چی ضرورت هست آجوان سره؟ حال تو خو سابقه برم مف میدادی پدره نه؟
حال ما خو خودم جور نمیکنم وی مام با پیسه میخرم
حالا تو نگفتم بودی که یک نفر دیگر عملی بساز باز پدر تو مف میشن مام کمال عملی ساختم و نه هر روز از تو پدر میخرم
اونه دیگه مام یک ما برت مفت پدر دادم وی
حالا تو خو گفتم بودی که بسته عمر برت مفت پدر میتم
والا این کار بابیم کده بتانه وی تو بیخی دیوانه وارستی کل عمره چطور مفت بتمت کارخانهش خو ندارم وی
حالا تو خو کت ما واده کده بودی که کل عمر بر پدر مفت میتی حالا باز میگی که نمیتم
نه نمیشه
خو خیر است تو حال یک پولیگه اک بوده که تو خو ما رستم که تو با
برو گم شو برو گم شو نیست برو
چرا تلم میکنی؟
خوب میکنم حالا برات گفتم که نیز برو دیگه یا بفهمانمت
خی نیست سنگو باز پشیمان خواد شدی
حالا چی میکنی؟ بزار ازم میگیری؟
آن بزار میگیرمش بزار
برو دستت خلاص ما ببینم که چطور بزار از پیش ما میگیریش برو گفتم
امیال پولیس هم میگم که اکرم پودر مفروشه شایدی هم میتم که جوانا را عملی میسازه قصه کمال هم برنشان میگم
یارا جوار تو هم عجب آدم استی وی مذاق هم نمیفهمی بیا که مواد بتمت نه
نه مذاق نمیفهمم ولنگ خوبانم تکره
ای چی ده بلا رفتم اگه پولیس خبر کنه تباه خواد شدم تباه دشمنی فامیل کمال هم در گردن مفتاد
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زهر
اعتیاد تباهی بار می آورد ورزش سلامتی
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم بمرا ای غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است
دردمندان بناتی جان بدست افتاد غباره هاست تانش گر بناتی جان بدست افتاد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جنابه خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاجه اجمیر که